سلام به شما و خیلی خیلی خوش اومدید به کاوش عمیق امروز ما.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجاییم.
راستش امروز تو این روزهای واقعا هیجان انگیز ماه مارس 2026 ما یه کوه از گزارش‌های فنی و مقالات خیره کننده رو آوردیم روی میز.
مقالاتی که خوندنشون حتی برای ما هم دیوانه کننده بود.
دقیقاً. موضوعی که امروز قراره تو این بررسی کالبد شکافی کنیم، بدون هیچ اغراقی آینده تک تک شما که دارید به این مکالمه گوش میدید رو تغییر میده.
100%.
ما داریم درباره انقلاب میکرو LED و طلوع محاسبات فضایی حرف میزنیم. مأموریت ما تو این سفر علمی اینه که برای شما رمزگشایی کنیم که چطور یه پیشرفت تو مقیاس نانو بالاخره بزرگترین دیوار بتونی تکنولوژی رو پودر کرد.
و البته اینکه چرا قراره به زودی همون گوشی هوشمند که الان تو جیبتون یا تو دستتونه رو بفرسته به زباله‌دان تاریخ.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. سالهاست غول‌های سیلیکون والی دنبال عینک‌های واقعیت افزوده یا همون AR هستن. اما نه اون کلاه خدای سنگین.
آره، عینکی که دقیقاً شبیه عینک طبی یا آفتابی شما باشه.
یادتونه تو کاوش‌های قبلیمون معماری اون هدست فوق سنگین اپل یعنی ویژن پرو رو بررسی کردیم؟ غول‌هایی مثل اپل و متا سالها به یه بنبست فیزیکی وحشتناک خورده بودن. یه چیزی که بهش میگفتن بحران روشنایی زیر نور خورشید.
این بحران واقعا یه کابوس مهندسی بود. ببینید، برای اینکه یه عینک AR تو روز روشن کار کنه، نور باید از لنزهای خیلی پیچیده‌ای به اسم موجبر عبور کنه.
درسته.
و تو این مسیر نور به شدت افت می‌کنه. برای جبران این افت، نمایشگر داخل دسته عینک باید یه روشنایی دیوانه‌وار بین 1 میلیون تا 4 میلیون نیت تولید کنه.
4 میلیون نیت. برای شما که دارید گوش میدید، روشنترین گوشی دستتون الان شاید 2-3 هزار نیت باشه.
چیزی که اینجا جذابه اینه که تکنولوژی قبلی یعنی OLED با وجود تمام شاهکارهاش یه نقطه ضعف فیزیکی مرگبار داشت. OLED از مواد عالی یا همون ارگانیک ساخته شده.
یعنی شکننده بودن.
دقیقاً. حالا شما تصور کن بخوای جریان برق وحشتناکی رو به این مواد عالی وارد کنی تا به 4 میلیون نیت برسی. پنل تو چند ثانیه ذوب میشه یا دچار اون سوختگی دائمی پیکسل یا برن این میشه.
یه محدودیت فیزیکی مطلق.
آره، ولی خبر فوق‌العاده اینه که تو همین ماه مارس 2026 بلوغ صنعتی میکرو LED این محدودیت رو برای همیشه نابود کرد.
خب پس بیایید این تکنولوژی جدید رو تو همون مقیاس نانو برای شنونده‌های ما کالبد شکافی کنیم، یه مقایسه سریع با معماری‌های قدیمی‌تر بکنیم.
حتماً. LCD های کلاسیک که سالها تو تلویزیون ها بودن، یه نور پس زمینه بزرگ داشتن با کلی فیلتر قطبی کننده.
ضخیم و پرمصرف.
و هیچ وقت هم رنگ مشکی واقعی نمیدادن. بعد OLED اومد که نور پس زمینه نداشت و هر پیکسل خودش نور میداد. اما خب همونطور که گفتم، ارگانیک و شکننده بود.
حالا راز بقای میکرو LED چیه؟
این سناوری بهترین ویژگی OLED رو برداشته. یعنی پیکسل های خود نورده. اما به جای مواد عالی از ساختارهای کریستالی معدنی و غیر عالی استفاده میکنه، عمدتاً از جنسی به نام گالیوم نیترید.
گالیوم نیترید؟
آره، و دیوانه کننده ترین بخشش اینه که اندازه هر کدوم از این دیودها کمتر از 5 میکرومتره.
وایسا، کمتر از 5 میکرومتر؟ برای شما که دارید میشنوید، یه تارموی انسان حدود 50 تا 100 میکرومتره. یعنی این دیودها از 1/10 تارموی شما هم نازکترن.
درسته. و چون کریستالای معدنی خیلی جان سخت هستن، میتونن جریان برقی رو تحمل کنن که پیکسل‌های OLED رو پودر میکرد بدون هیچ خطری برای سوختگی پیکسل.
پس همون نور خیره کننده رو بهمون میدن؟
کاملاً. تازه یه مزیت باتری هم دارن. تو LCD اون فیلترهای قطبی کننده حدود 70% نور رو هدر میدادن. اینجا فیلترها حذف شدن.
یعنی مصرف باتری به شدت میاد پایین.
دقیقاً. این کلید ساختن عینک‌های سبکیه که تمام روز با یه باتری کوچیک کار میکنن.
اینجا جایی که واقعاً جالب میشه. میخوام شما رو ببرم به نمایشگاه موبایل بارسلونا یا همون MWC تو همین مارس 2026.
اوه، غرفه شرکت TCL.
آره، شرکت TCL CSOT یه پنل معرفی کرد که اندازه اون فقط 0.05 اینچه، کمتر از نصف یه دونه برنج.
آمار این پنل واقعاً شبیه رمان‌های علمی تخیلیه.
شما آمار رو بگو که تخصصته.
این پنل یه تراکم پیکسلی وحشتناک 5080 پیکسل بر اینچ داره.
5080 PPI.
آره. این یعنی وقتی لنز عینک این تصویر رو بزرگ میکنه تا میدان دید شما رو پر کنه، مطلقاً هیچ فاصله‌ای بین پیکسل‌ها نمیبینید. اون پدیده ی اثر در توری کاملاً صفره.
و روشنایی؟
توانایی تولید بیش از 4 میلیون نیت روشنایی. و میدونی بخش جادوییش کجاست؟ مصرف انرژیش در حالت استاندارد کمتر از 10 میلی واته.
کمتر از 10 میلی وات. خب وقتی آدم این رو میشنوه میپرسه ما که این گالیوم نیتریت رو داشتیم چرا انقدر طول کشید؟ گره کار کجا بود؟
سوال خوبیه. یه دردسر علمی داشتیم به اسم بحران پیکسل قرمز.
پیکسل قرمز؟
آره، ساختن پیکسل آبی و سبز تو مقیاس زیر 10 میکرومتر راحت بود، ولی وقتی قرمز رو تا این حد ریز می کردن، کارایش فاجعه بار افت می کرد و تاریک می شد.
و این الگوریتم های ترکیب رنگ رو برای تولید نور سفید ناب نابود می کرد؟
دقیقاً. این نقص ساختاری 5 سال تمام کابوس صنعت بود.
پس چطوری حل شد؟ من دیدم تو مقالات یه سری اصطلاحات سنگین بود.
اواخر 2025 دانشمندا با استفاده از مهندسی اپیتاکسیال کاهش یافته از کرونج ساختارهایی ایجاد کردند به نام چاه‌های کوانتومی چنگاله ایندیوم گالیوم نیتریت.
صبر کن، صبرتون. مهندسی اپیتاکسیال، چاه‌های کوانتومی. ببین، برای من و شنونده‌ای که الان داره رانندگی میکنه اینا شبیه ورد جادوگریه. این رو یکم ملموس‌تر کن.
راست میگی. ببین، ساختار اتمی این پیکسل قرمز رو حسل یک کش لاستیکی در نظر بگیر که به شدت کشیده شده.
تحت فشاره.
آره، این کش تحت کرنش و فشاره، پس انرژی راحت توش جریان پیدا نمیکنه تا نور قرمز بده. این مهندسی جدید اومد عملاً این کش لاستیکی رو شل کرد
که فشار برداشته بشه.
دقیقاً. وقتی فشار برداشته شد، اون چاه‌های کوانتومی که مسیر جریان انرژی هستن، تونستن نور قرمز خالص و درخشان تولید کنن. این کلید تولید پنل‌های تمام رنگی یا RGB بود.
و همین باعث شد غول‌هایی مثل سامسونگ دیسپلی و BOA خطوط تولیدشون رو روشن کنن.
درسته، ولی خب یه کابوس دیگه هم بود.
آره، تولید انبوه. شما که دارید گوش میدید تصور کنید 10 میلیون از این پیکسل های میکرواسکوپی باید توسط ربات ها روی یه مدار چاپی سوار بشن. مرحله ای که بهش میگن انتقال انبوه.
و این کار واقعا سخته.
آره، اگه ربات ها 99.9% موفقیت داشته باشن، توی یه پنل کوچیک شما 20,000 پیکسل مرده روی تصویرت داری. این یه فاجعه اقتصادیه.
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم چطور تو ماهای منتهی به الان، کارخونه‌های تایوانی و کره‌ای روش‌های عجیبی رو ابداع کردن.
مثلا انتقال لیزری.
آره، انتقال لیزری. پیکسل‌ها رو با پالس سریع لیزر شلیک می‌کنن سر جاشون. یا یه روش دیگه به اسم مونتاژ سیال.
که پیکسل‌ها توی مایع شناور میشن، درسته؟
دقیقاً، مثل قطعات پازل تو استخر که با میدان الکتریکی خودشون میرن سر جاشون میشینن. با این کارا نرخ موفقیت رو رسوندن به 99.99999%
فوق‌العاده است.
و طبق گزارش سایت دیجی تایمز، تولید انبوه برای نیمه دوم 2026 تایید شده.
این واقعا هیجان انگیزه، اما میخوام بهتون یادآوری کنم که این فقط درباره عینک نیست. بیاید بریم سراغ خودروهای برقی.
او، شرکت GBD.
دقیقاً. شرکت چینی GBD یه پلتفرم معرفی کرد به اسم گریفین، مخصوص خودروهای برقی لوکس مثل تسلا، لوسید و BYD.
با این پلتفرم هولوگرام ها مستقیم روی شیشه جلوی ماشین یعنی سیستم HUD نمایش داده میشن
و حتی زیر آفتاب شدید کویر یا با عینک آفتابی خطبی کردن هم کاملا خانه هستن. تازه دمای بین منفی 40 تا مثبت 105 درجه سانتیگراد رو تحمل میکنن.
ساتو توکیو،
که نقشه های سه‌بعدی رو روی محیط واقعی می‌بینن.
آره، با دقت میلیمتری و بدون نگرانی از اینکه نور کورکننده اتاق عمل یا آفتاب بیرون هولوگرام رو محو کنه.
این یک تحول عظیمه.
اما این یک سوال مهم رو به وجود میاره. کی این فناوری رو کنترل میکنه؟
سوال خوبیه.
حقیقت ژئوپلیتیکش یکم تلخه. زنجیره تامین کاملا تو انحصار قولهای تایوانی و کره‌ایه، مثل پالینتریت، انوستار، سامسونگ و الجیه.
یعنی غرب این تکنولوژی رو نداره؟
نه به این شکل. ساخته یک کارخونه مشابه تو غرب بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز داره. پس فعلا غرب چاره جز وابستگی کامل به شرق آسیا نداره.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ برای شما که الان دارید به ما گوش میدید، آیا اون گوشی تو جیبتون به پایان راه رسیده؟
به نظر من که آره.
وقتی کیفیت تصویر روی شیشه عینک با صفحه نمایش رتینا برابری میکنه، چه نیازی به بیرون آوردن گوشی هست؟ گوشی ها صرفاً میشن یه دیسک محاسباتی.
یه پشتیبان برای باتری و اتصال 5G یا 6G تو جیب شما.
دقیقاً. و تمام رابط کاربری تو فضای اطراف صورتتون شناور میشه. این بازار تریلیون دلاری گوشی ها رو تو 5 سال آینده نابود میکنه.
و این دلیل اون سرمایه گذاری های میلیاردیه. چرا 15 میلیارد دلار خرج تحقیق روی چاهای کوانتومی شده؟
برای بازگشت سرمایه؟
فراتر از اون. شرکتی که آخرین اینچ از مسیر بینایی انسان رو کنترل کنه، چه متا، چه اپل، مرورگرها و سیستم عامل‌های سنتی رو دور میزنه.
و تمام مالیات‌های فروشگاه‌های نرم‌افزاری و معماری تبلیغات قرن 21 رو به دست میگیره.
دقیقاً، این نبردی برای بقا تو عصر جدید محاسباته.
به عنوان جمع‌بندی بعد بگم ما امروز دیدیم چطور غلبه بر فیزیک نور و مواد عالی رویای محاسبات فضایی رو واقعی کرد و ما رو از زندان نمایشگرهای مستطیلی نجات داد.
یا آزادی واقعی از صفحه‌های شیشه‌ای.
جالبه بدونی طبق رده‌بندی میز مهندسی تکین، ارزش خرید این عینک‌ها تو 2026 برای مصرف کننده ها حدود 7 از 10 تخمین زده شده، چون نرم افزارها هنوز نوپانه.
اما برای صنایع خودرویی و پزشکی قطعاً 10 از 10 و یه الزام ایمنیه.
100%. و حالا میخوام شما رو با یه تأمل نهایی تنها بذارم. یه فکری که شاید تو خلوت خودتون بهش فکر کنید.
بگو میشنویم.
ببینید، ما تا امروز واقعیت‌ها رو روی صفحه‌هایی می‌دیدیم که بقیه هم می‌تونستن بهش نگاه کنن. اما اگر معماری دیجیتال کاملاً با دنیای فیزیکی اطراف ما ترکیب بشه و فقط ما از پشت عینک میکرو‌الیدی خودمون اون رو ببینیم، چه بر سر تجربه مشترک انسانی میاد؟
سوال عمیقیه.
آیا قرار همه ما توی اتاق فیزیکی کنار هم بایستیم اما هر کدوم توی دنیای بصری کاملا ایزوله و شخصی سازی شده زندگی کنیم؟ آیا این نهایت اتصال ماست یا نهایت انزوای ما؟
واقعا جای فکر داره.
بسیار از همراهی شما در این سفر علمی سپاسگزاریم. همیشه کنجکاو بمونید تا کاوش عمیق بعدی.
خدا نگهدار.